آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بنام و یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ این روز سه شنبه 16 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 5 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 4 فوریه سال 2025 میلادی. ۱۴۰۸ سال پیش در روز 5 شعبان سال 38 هجری قمری حضرت علی ابن الحسین علیه السلام از نبرگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مدینه دیده و جهان گشود. آن حضرت به لطف خداوند و به دلیل حضور در کنار پدرش امام حسین علیه السلام نبری پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به زیباترین جلوه های معنویت و اخلاق آراسته شد و از علم و معرفت الهی بهره‌مند شد. حضرت علی ابن الحسین در علم، نیایش، تواضع و بردباری سرآمد مردم روزگار خیش به شمار می رفت. وی در عبادت و شب زنده‌داری بسیار کوشا بود و به خاطر سجده های طولانی به درگاه خداوند سجاد یعنی بسیار سجده کننده لقب یافت. در واقع عاشورا که طی آن پدری بزرگواری وی امام حسین علیه السلام و بسیاری دیگر از نبیرگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدند، حضرت سجاد علیه السلام به دلیل بیماری شدید نتوانست در جهاد شرکت کند و شاهد شهادت عزیزانش و بی حرمتی به خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود. حضرت سجاد علیه السلام پس از حماسه کربلا همراه با عمه بزرگوارش حضرت زینب سلام الله علیها به افشای اعمال ظالمانی بنی امیه و معرفی خاندان رسالت پرداخت. ایشان از آن زمان تا زمان پایان عمر پربرکت خیش در سال 94 هجری قمری رهبری مسلمانان را بر عهده داشت. از جمله یادگاری های ارزشمند امام سجاد علیه السلام ادعیه زیبایی است که وی در مورد تهذیب نفس، رابطی بنده با خدا، توجه به آخرت و مسائل اجتماعی و سیاسی بیان کرده و در مجموعه به نام صحیفه سجادیه گردآوری شده است. ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام سجاد علیه السلام سخن حکیمانه از آن بزرگوار را برای شما عزیزان نقل میکنیم. ایشان میفرمایند چیز گواراتر از خشمی که انسان فرو برد نیست. ۲۳ سال پیش در روز 5 شعبان سال 1243 هجری قمری به دنبال شکست ایران در دومین جنگ با روسیه عهدنامه ترکمنچای میان دو طرف منعقد شد. این عهدنامه که شرایط سختی را به ایران تحمیل کرد در زمان فتح علی شاه حاکم وقت ایران و با دولت روسیه به امضا رسید. به موجب عهدنامه ترکمنچای دو ولایت ایرانی یروان و نخجوان واقع در قفقاز به روسیه واگذار شد و کشتی های روسی اجازه یافتند بار دیگر در دریای خزر یا خود بحری کسپی در شمال ایران تردد کنند. علاوه بر این کلی اتباع روسیه در ایران از حق قضاوت کنسولی یعنی کپیتالیاسیون برخوردار شدند و بدین ترتیب به استقلال دستگاه قضایی ایران خدشه وارد شد. دولت روسیه در برابر این همه امتیاز تنها ولیعهدی عباس میرزا از شاهزادگان قاجار را به رسمیت شناخت. و 46 سال پیش در روز 16 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمان تشکیل دولت موقت انقلاب اسلامی را صادر کرد. حضرت امام رحمت الله علیه در این فرمان اهداف و برنامه های انقلاب اسلامی را اعلام کرد و از دولت موقت خواست برای تحقق این اهداف بکوشد. در فرمان امام وظایفی اصلی دولت موقت برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور، برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی و برگزاری اولین انتخابات مجلس شورا ذکر شده بود. همزمان با تشکیل دولت موقت در چند پایگاه نظامی رژیم شاه تظاهرات به جانبداری از انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انجام شد و با وجود برقراری حکومت نظامی و ممنوعیت تظاهرات از جانب رژیم شاه همچنان در سراسر ایران راهپیمایی های گسترده برپا بود و دامنه مبارزات مردم مسلمان ایران برای براندازی رژیم شاه هر روز گسترده تر می شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 16 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 5 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 4 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده ویژه برنامه بهار آزادی. دوستان شنونده، فرارسیدن ایام خجسته دهه فجر رو به شما تبریک میگیم و به این مناسبت پنجمین قسمت این ویژه برنامه تقدیم حضورتون میشه. تعدادی از آیات قرآن مجید سنت‌های الهی را بیان می‌کنند. در زبان دین، سنت الهی همان جریان اراده حکیمانه خداوند در نظام هستی است. بر اساس تقدیر الهی، پدیده‌های جهان خلقت بر اساس قوانین خاص مسیر تکاملی خود را می‌پیمایند. قرآن کریم از این قوانین با عنوان سنت الهی یاد می‌کند که ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند. این قوانین تنها درباره پدیده‌های طبیعی نیست، بلکه زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها را هم در بر می‌گیرد. همانند اینکه خداوند پیامبران خود را یاری می‌دهد و یا اینکه پروردگار عادل است و هیچگاه نسبت به بندگان خود ظلم نمی‌کند. آیه 54 سوره آل عمران از آیاتی است که به یکی از سنت‌های الهی اشاره دارد و آن اینکه نقشه دشمنان حق در مقابل تدبیر پروردگار ضعیف و شکست خورده است. این آیه در بین آیاتی است که به نقشه قتل حضرت مسیح علیه السلام توسط گروهی از یهودیان اشاره دارند. این گروه حتی برای حبس و دستگیری حضرت مسیح علیه السلام جایزه تعیین کردند و مقدمات به دار آویختن او را فراهم نمودند. خداوند در آیه 54 سوره آل عمران می‌فرماید و نقشه کشیدند و خداوند چاره‌جویی کرد و خداوند بهترین چاره‌جویان است. نجات حضرت مسیح علیه السلام نتیجه تدبیر پروردگار در مقابل نقشه دشمنان بود. آیه یادآور می شود که خالق هستی بهترین چاره‌جو و تدبیر کننده است. با نگاهی به آنچه که انقلاب اسلامی ایران پشت سر گذاشته و با توجه به حجم توطئه‌ها و خباثت‌های دشمن علیه آن، زنده و پویا بودن این انقلاب نیز بیشتر شبیه یک معجزه است. آیه و مکرو و مکرالله و الله و خیر الماکرین به دفعات از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای در به شکست کشیدن نقشه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی تعبیر و تفسیر شده است. در سالهای پایانی حکومت پهلوی با توجه به قدرت شاه و حمایت کشورهای قدرتمند از حکومت او، گزارش‌های سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA، رژیم صهیونیستی موساد و حتی سازمان اطلاعات و امنیت شاه ساواک دلالت بر ثبات سیاسی ایران داشت. ایران را جزیره ثبات می‌نامیدند و وقوع یک خیزش مردمی علیه حکومت را امری محال می‌دانستند. اما در میان ناباوری و با توجه به سابقه نارضایتی‌ها و اعتراضات مردمی نسبت به رژیم پهلوی، جرقه گسترش انقلاب در دیماه 1356 از قم آغاز شد. بعد از آن حرکت‌های اعتراضی مردم در شهرهای مختلف به صورت متوالی و پی در پی شکل گرفت و در نهایت 13 ماه بعد در بهمن 1357 به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد. بسیاری از مبارزان تصور نمی‌کردند که بتوان حکومت مقتدر شاه را در عرض چند ماه سرنگون کرد، آن هم تنها از طریق تظاهرات و برگزاری راهپیمایی. تنها 3 روز آخر منتهی به پیروزی انقلاب، مردم به هنگام نجات جان انقلابیون نیروی هوایی، مردم به انبارهای اسلحه دست پیدا کردند. به دستور امام خمینی رحمت الله علیه، مردم امنیت شهرها را خود به عهده گرفتند و مانع از انجام هر کودتای علیه انقلاب شدند. برگزاری رفراندوم و حضور گسترده مردم برای تأیید حکومت جمهوری اسلامی و تأیید قانون اساسی کمتر از 3 ماه بعد انجام شد. تثبیت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در میان نقشه‌های گسترده قدرت‌های شرق و غرب برای به هرج و مرج کشاندن کشور، نمود عینی وعده پروردگار به مؤمنین است که یاری آنها را بر خود حتمی دانسته است. آنجا که خداوند در انتهای آیه 47 سوره روم می‌فرماید و یاری مؤمنان همواره حقی است بر عهده ما. هرگاه حرکت قوم و ملتی علیه ظلم و برای برپای عدل بر پایه انگیزه های الهی و هدف تحقق ارزش های الهی باشد، خداوند یاری دادن آنان را بر خود واجب دانسته است. این سنت الهی را بار دیگر در به شکست کشاندن حمله نظامی رژیم بعث عراق به ایران شاهد بودیم. صدام با حمایت تمام کشورهای قدرتمند اروپایی، آمریکا و شوروی جنگی نابرابر را در اوج مشکلات داخلی مردم به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. در آن سالها حجم دشمنان انقلاب اسلامی تنها به جنگ محدود نشد. ترور مقامات رده بالای کشور نیز در دستور کار گروه‌های وابسته به غرب قرار گرفت. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضاییه، افراد زیادی از نمایندگان مجلس و وزرا طی کمتر از 4 ماه توسط اعضای سازمان مجاهدین یا همان منافقین ترور شدند. هر کدام از این وقایع به تنهایی در هر کشور دیگر می توانست سیستم سیاسی آن را بی ثبات کند، اما مردم عشق خود به انقلاب اسلامی و حفظ آن را با حمایت از امام رحمت الله علیه، حضور بیشتر در جبهه‌های جنگ و تحمل سختی‌ها نشان دادند. هر بار که دشمنان هجمه‌های خود علیه انقلاب اسلامی را بیشتر می‌کردند، پاسخ کوبنده‌تر از مردم دریافت کردند. به گفته رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای مدظله‌العالی، دشمن می‌خواست کشور را متلاطم کند. می‌خواست آرامش و ثبات و استقرار را از ملت ایران بگیرد. درست به عکس، خدای متعال در مقابل کید و حیله دشمنان آنچنان تقدیری کرد که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، و نقشه کشیدن و خداوند چاره جویی کرد و خداوند بهترین چاره جویان است. ملت به برکت دفاع مقدس از آن جایی که بود جلوتر رفت، آمادگیش نیز بیشتر شد. این توطئه دشمنان مستکبر در مقابل ایران اثری نکرد. با پایان یافتن جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران، همانند هر جنگی در هر کشوری سرعت رشد و سازندگی در کشور بیشتر شد، اما مشکلات و سختی‌ها کم نشد. هرچه که ریشه‌های انقلاب قوی‌تر می‌شد، نقشه دشمنان داخلی و خارجی برای به شکست کشاندن انقلاب اسلامی نیز بیشتر شد. در سالهای اخیر تحریم اقتصادی ایران که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی علیه مردم شروع شده بود به اوج خود رسید. مقامات آمریکایی خود از آن به تحریم‌های فلج کننده یاد می‌کنند که با مقاومت و ایستادگی مردم به شکست انجامیده است. برخی از مقامات آمریکایی به شکست مفتضحانه و فاحش این طرح اعتراف کردند. کریس مورفی، سناتور دموکرات، در پیامی توییتری نوشت: تحریم‌های فشار حداکثری علیه ایران کارساز نبود. خرابکاری و ترور کارساز نبود. جنگ با ایران هم کارساز نخواهد بود. دشمن در هر دوره‌ای به دنبال شیوه‌های جدید، راه‌های جدید و حیله‌های جدید است. از آخرین توطئه‌ها که بسیار گسترده‌تر از گذشته بود، جنگ ترکیبی چند ماه قبل دشمن علیه انقلاب اسلامی است. در این جنگ آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت‌های موذی اروپا و برخی گروهک‌های مخالف انقلاب اسلامی امکانات وسیعی را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند. با جنگ رسانه‌ای قوی تلاش کردند چهره ناامن از ایران در اذهان مخاطبان خود شکل دهند و آنها را با دروغ پردازی به بازی بگیرند. شدت این حملات در شبکه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی به گونه‌ای بود که برخی از دوستداران انقلاب اسلامی خارج از مرزهای کشور را نگران کرد. در حوزه نظامی تلاش کردند انواع سلاح‌های جنگی را توسط گروه‌های اغتشاشگر و وابسته جهت بکارگیری در اغتشاشات و ناآرامی‌ها وارد کشور ایران کنند که بسیاری از آنها توسط مأموران امنیتی و نظامی کشف و ضبط شد. هر جمعش طلبی اغتشاشگران آتش سوزی و خسارت وارد کردن به اموال عمومی و مردم، کشت سازی‌ها، آموزش اختشاشگران و شبکه سازی آنها توسط رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی حمایت شده از سوی دولت‌های غربی جهت تحریک و ایجاد نارضایتی عمومی همه و همه خبر از یک اختشاش برنامه ریزی شده می‌داد. فعالیت‌های دیپلماسی شدید کشورهای غربی به ویژه آلمان، فرانسه، انگلیس و نیز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تنها عنوان حمایت از حقوق زنان و یا حقوق بشر شدت بی سابقه یافت، اما جمهوری اسلامی ایران در برابر تمام این هجمه ها استوار و پایدار ماند و ایستادگی کرد و این توطئه اخیر دشمنان خود را نیز ناکام گذاشت. طراحی این همه هجمه از سوی دشمنان علیه انقلاب اسلامی نشان دهنده آن است که انقلاب اسلامی ایران همچنان زنده و پویا در مسیر اهداف خود و نفی قدرت‌های جهانی با حفظ استقلال حرکت می‌کند. به گفته رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی، اگر کسی گمان کند که توطئه دشمن برای ضربه زدن به نظام کافی است، اشتباه بزرگی مرتکب شده است. دشمن توطئه می‌کند، نظام اسلامی هم ضد توطئه درست می‌کند. نقشه می‌کشند و خداوند هم چاره‌جویی می‌کند و خداوند بهترین چاره‌جویان است. بزرگواران، به پایان این قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
بر بالی اندیشه را خواهید شنید.
بر بالی اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام شنوندگان عزیز، وقت بخیر. آرزو میکنیم تندرست و بهروز باشید. اولین برنامه بر بال اندیشه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه نوظهور مروری خواهیم داشت بر آثار نویسندگان برتر جهان. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما عزیزان کتاب دوست قرار بگیره. در این برنامه و برنامه آینده به معرفی بزرگ مرد ادبیات تاجیکستان، استاد صدرالدین عینی می‌پردازیم. از اینکه ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. صدرالدین عینی پیشگام ادبیات نوین پارسی تاجیکی قرن بیست ورارود به شمار می آید. او منتقد، شاعر، نویسنده، تاریخ نویس و زبانشناس بوده و آثاری در هر یک از این زمینه ها خلق کرده که بیشتر آنها سهم بزرگی در دگرگونی های ادبی، اجتماعی و فرهنگی ورارود قرن بیست به عهده داشته است. نگاه ویژه عینی در بیشتر آثارش با تعریف خاص سوسیالیسم روسی معنا می‌یابد. آثار صدرالدین عینی که برگرفته از افکار و اندیشه‌های اوست، نقطه عطف آزادگی و پیوستگی او را یک جا در خود نهفته دارد و انقلاب اکتبر 1917 روسیه مبدأ این دوگانگی است. عینی ضمن خدمات شایانی که به فرهنگ و ادب پارسی در تاجیکستان ارائه کرده و نقش مهمی که در بیداری اذهان از رژیم جهل و جنون امارت بخارا داشته است، به عنوان یکی از بانیان تغییر خط فارسی به لاتین که بعداً سریلیکی جایگزینش شد و جا انداختن اصطلاح تاجیکی به جای زبان پارسی معرفی می شود. عینی شناسنامه فرهنگی تاجیکان را در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 تدوین می کند و آثارش روشنگر بسیاری از مسائل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمان خیش است. این آثار بیشک برگرفته از فکر خلاق او، متأثر از ادبیات غنی کلاسیک پارسی روسی و اروپایی و نمایانگر حب و بغض مؤلف به دو حکومت بلشویستی شوروی و امارت بخارا است. در این آثار یک دوره سیر ادبیات فارسی تاجیکی در 100 سال اخیر را میتوان مشاهده نمود. اهمیت علمی و ادبی شخصیت عینی فقط در آثار او نیست. به باور بسیاری از تاجیکان و برخی محققان، او حافظ و حامی هویت و زبان و نژاد تاجیکان بود، به هنگامی که ترک و ازبک و روس از هر طرف قد علم کردند که این گنجینه کهن را کمرنگ و بیرمق کنند. برخی نیز بر این باورند که نقش او را در تغییر خط فارسی به لاتین و تلاشش را در جا انداختن اصطلاح تاجیکی به جای زبان فارسی و برانداختن نام فارسی در تاجیکستان نمیتوان نادیده گرفت. مرور شرح حال استاد عینی کمکی است به درک بهتر آثار وی و درک آثار او نشانگر سیر زندگی و طرز تفکر او و زمانه‌ای که در آن به سر برده است. زندگی کودکی و خردسالی عینی با تحمل سختی‌های زیاد در صحرا و ده سپری می‌شود. ده ساکتری از توابع بخش قجدوان در بخش شرقی رود زرافشان در فاصله 40 کیلومتری بخارا واقع شده است. زبان بیشتر مردم ده فارسی تاجیکی است و درصد زیادی از آنان سوادی دارند. سید مراد خواجه پدر عینی و زیورای مادر اوست که هر دو در امور فرزندان مواظبت دائمی داشته و آنها را به انجام فرائض دینی تشویق می کنند. پدر عینی با سواد، دوستدار ادبیات و هنرمند بوده و منتخباتی از غزلیات حافظ، نوایی و صائب را با دست خط خود نوشته است که با مطالعه همین جزو اولین جرقه های ادبی در ذهن عینی زده می شود. عینی سه برادر به نام های محی‌الدین، سراج‌الدین و کرام‌الدین داشته که دو برادر اول به دست رژیم امیر بخارا کشته می شوند و برادر کوچکتر بر اثر بیماری وبا می میرد. او همچنین پدر، مادر، دایی و سه زندائیش را بر اثر بیماری وبا که در سال 1889 شایع می شود از دست می دهد. غمنامه منصور عینی در یادداشت‌ها در از دست دادن عزیزانش سوگنامه‌ای تأثر برانگیز است که براگینسکی، محقق روس، آن را برجسته‌ترین مثال غزل منصور برمی شمارد. زندگی پرمشقت خردسالی عینی بعدها او را دچار بیماری عصبی و سر می کند. عینی با ورود به بخارا اولین دیده های خود را از این شهر هزار افسانه به قلم در می آورد و یادداشت هایش را از آنجا به بعد به بخارا، تحصیل و آنچه در این شهر می گذرد اختصاص می دهد.
حتما شنیدید که میگویند مرزی آدم‌ها قدرت خیال انگیزیشان است. جهانی که در کتاب به تصویر کشیده است میتواند با قدرت خیال انگیزی شما کمک کند و زاویه دیدتان را نسبت به جهانی اطرافتان گسترش دهد. این ذهن شماست که مسئول خلق جهانتان است، نه چشمهایتان. با جای اینکه درس های علاوگی گوناگون روید و هزینه زیادی بپردازید، کتاب بخوانید. کتاب خواندن یکی از کم هزینه ترین کارهای است که می توانید برای افزایش دانشتان انجام دهید. در واقع شما در کمترین زمانی ممکن بیشترین بهره را خواهید برد. تحقیقات ثابت کرده است که اشخاصی کتابخوان نسبت به آنهایی که وقتی خود را صرف چیزهای دیگری میکنند دانشی بیشتره نسبت به مکانها، چیزها و حتی آدمهای اطرافشان دارند. و همچنین کتاب خواندن بر اشتیاقتان میافزاید و اطلاعات شما را افزایش میدهد. و همین دلیل است که تمایل شما نیز به شرکت در بحث‌های مختلف و اظهار نظر کردن و همچنین اشخاصی که با آنها در ارتباط خواهد بود نیز بیشتر می شود. تحقیقات نشان می دهد که کتاب خواندن بر کاهش استرس بسیار تاثیرگذار است. تنها 5 دقیقه کتاب خواندن کفایت می کند تا ضربان قلب و تنش فیزیکیتان آرام گیرد. بنابراین هر زمانی که احساس استرس و بیقراری داشته اید بهتر است که کتاب را به دست بگیرید و بخوانید.
جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می‌یابد که مطالعه کار روزانه‌اش باشد. سقراط. تا درود دیگر، بدرود.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم. آتش صدایت دارم منو دارد دل داغی 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 که نمیبینی دردی که نمیدانی دردی که نمیدانی
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار گفتگوی وزیر خارجه جمهور تاجیکستان با مشاور ویژه نخست وزیر ژاپن در شهر دوشنبه. امضای تفاهمنامه همکاری انتقال داده‌های میان ایران و کشورهای منطقه. و آغاز جنگ تجاری در جهان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سراج الدین مهرالدین با مشاور ویژه نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرد. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با هیئت ژاپنی به ریاست آکیهیسینا ناگاشیما مشاور ویژه نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور، در این گفتگو طرفین در خصوص طیف گسترده موضوعات همکاری های دو جانبه و چند جانبه، تبادل نظر و با دیدار رئیسان جمهوری کشورهای گفتگوی آسیا مرکزی اضافه ژاپن توجه ویژه ظاهر گردید. در این راستا بر اهمیت کمیسیه مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی، علمی و فنی بین جمهوری تاجیکستان و ژاپن که سهم بسزای در ارتقای همکاری های دو جانبه سودمند دارد تأکید شد. طرفین همچنین بر جنبه های کلیدی روابط فرهنگی و بشردوستانه از جمله مشارکت ژاپن در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخهای طبیعی در شهر دوشنبه و مشارکت تاجیکستان در اکسپو 2025 در شهر اوزاکا تأکید کردند. نمایشگاه بین المللی بغداد راهی برای ورود به بازار عراق. از میان 1250 شرکت بین المللی متعلق به 22 کشور، بیش از 60 شرکت بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران با حضور در نمایشگاه بین المللی بغداد رقابت خود را برای بازاریابی در عراق آغاز کردند. بسیاری از این شرکت ها برای نخستین بار است که وارد بازار عراق می شوند. گزارش سرویس بین المللی صدا و سیما از بغداد.
در 48مین نمایشگاه بین‌المللی بغداد امسال اکثر نمایندگی‌های ایرانی شرکت کننده برای نخستین بار وارد بازار رقابتی پایتخت عراق شدند. با وجودی که بیش از 1200 شرکت خارجی در نمایشگاه بغداد حضور دارند، از ایران اما کمتر از 65 نمایندگی آمدند. حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه هم به دلیل موفقیت چندین ساله خیلی از آنها در بازار عراق است.
بیشتر شرکت‌هایی که الان در بازار چند میلیارد دلاری عراق حضور دارند، ارتباطات خودشون رو گرفتن. اخیراً خیلی از شرکت‌ها تمایل پیدا کردن که در عراق حتی اقدام به تأسیس شعبه بکنن.
اکثر شرکت‌هایی که در اینجا حضور دارن خدمت شما از بخش خصوصی هستن. بیشترین رقبایی که ما داریم در بازار عراق عربستان هستش و ترکیه هستش، چین هستش.
در زمینه‌های دیگ‌های شفاج آب گرم، دیگ‌های بخار که انواع شرکت های صنعتی قلب کارخونه رو ما تولید میکنیم.
ما اکثر شرکت های نوشیدنی آب میوه که شیشه استفاده میکنن و نوشابه سازها که تو عراق هستن، اون برندهای اصلیشون داریم باشون کار میکنیم.
با این وجود دولت عراق اعلام کرده سرمایه گذاری های خارجی در بخش های توسعه و عمران از 60 میلیارد دلار فراتر رفته. فعالیت نمایشگاه بین المللی بغداد تا روز 19 بهمن ادامه خواهد داشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی بغداد.
امضای تفاهم‌نامه همکاری انتقال داده میان ایران و کشورهای منطقه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت امضای تفاهم‌نامه همکاری برای انتقال داده ترافیک منطقه‌ای گام در جهت تقویت تعاملات اقتصادی است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در حاشیه رویداد ظرفیت‌های ارتباطی 2025 از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و کشورهای منطقه برای توسعه انتقال ترانزیت و انتقال ترافیک خبر داد و با اشاره به موقعیت راهبرد ایران در مسیر انتقال داده گفت این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد یک کنسرسیوم فعال و پایدار میان کشورهای همسایه و کشورهای حاشیه خلیج فارس امضا شد. این همکاری‌ها امکان انتقال بخش از ترافیک داده کشورهای شمالی همچون قزاقستان، ترکمنستان و روسیه با کشورهای جنوبی نظیر امارات متحده عربی و قطر را فراهم میکند. همچنین ترافیک بین کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای عمان را به صورت منسجمتر مدیریت خواهد کرد. سریال سانحه‌های هوایی در آمریکا. دو سانحه هوایی دیگر در فرودگاه آمریکا روی داد. یک سانحه در فرودگاه هیسون آمریکا لحظات قبل از برخواستن هواپیما، یکی از بالهای هواپیما ایرباس با 104 مسافر آتش گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
باز هم دو سانحه دیگر هواپیما در آمریکا. یک هواپیمای ایرباس با 104 مسافر و در فرودگاه هیوستون آمریکا زمان برخاستن برای پرواز به سمت نیویورک دچار آتش سوزی شد.
هنگام برخاستن از باند فرودگاه وقتی آتش در یکی از بالهای هواپیما شعله ور شد، برخی مسافران را با سرعت از پله‌ها و بعضی دیگر را با سرسره‌های اضطراری تخلیه کردند و پرواز هم لغو شد.
اگرچه این بار این حادثه هیچ تلفات جانی نداشت، اما ناامنی پروازها و حوادث مکرر هوایی در آمریکا در یک هفته اخیر باعث نگرانی‌ها و انتقادها در این کشور شده است.
بعد از دیدن این اتفاقات ترسناک پشت سر همه هواپیماها، من که یک برنامه سفر دارم تصمیم گرفتم بلیت پروازم را لغو و با اتوبوس یا خودروی شخصی بروم. خیلی خطرناک شده. تعمیرکاران و کارکنان صنعت هواپیمایی امریکا هیچ اهمیتی به بررسی ایمنی پروازها نمیدهند.
باز یک سانحه هواپیمایی دیگه. دیوونه کننده است. فقط تصور کنید این اتفاق بعد از برخاستن هواپیما و مثلا بر فراز نیویورک با اون همه جمعیت اتفاق می افتاد و هواپیما سقوط می کرد. می دونید چه فاجعه ای می شد و چقدر کشته می داد؟
علاوه بر این حادثه در فرودگاه شیکاگوی آمریکا هم یک سانحه خونین دیگر روی داد. زمانی که یک هواپیمای شرکت یونایتد آمریکا هنگام فرود با یک خودروی یدک‌کش در باند فرودگاه تصادف کرد.
لحظات ترسناکی بود زمانی که هواپیما در باند فرودگاه اوهال به خودروی یدک‌کش برخورد کرد و راننده 64 ساله آن را در حالی که خودرو وارونه شده بود مسافتی قابل توجه روی زمین کشید. راننده الان در بیمارستان بستری است و وضع وخیمی دارد.
با احتساب این دو سانحه در یک هفته اخیر 5 سانحه هواپیمایی در آمریکا روی داده که در مجموع 74 کشته و 23 مجروح بر جا گذاشته. ضمن اینکه هم اکنون حال 4 نفر از مجروحان این سوانحه هوایی هم وخیم گزارش شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
از آن اسیران آزاد شده صهیونیست به افزایشی محبوبیت حماس. برخی از مقامات و رسانه های رژیم صهیونیستی از آن کردن آینده توافق آتش بس در غزه به نتایج دیدار نتانیاهو و ترامپ بستگی دارد. برخی از رسانه های این رژیم هم این ادعاها را به علت نمایش قدرتمندی حماس در آزادسازی اسیران صهیونیست دانستند و معتقدند تسلط سیاسی، نظامی و محبوبیت حماس در نوار غزه به شدت افزایش یافته است. موضوعی که اسیران آزاد شده صهیونیست هم به آن اعتراف کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
بازگشت به شمال غزه محقق شده. طرح جنرال ها، محاصره کامل و حملات صهیونیست ها با شعار حذف حماس و در هم شکستن مقاومت مردم ناکام مانده است. در چهارمین دور از تبادل اسرا، رژیم صهیونیستی 183 اسیر فلسطینی در مقابل 3 صهیونیست را آزاد کرد.
انشالله خیر باشد. از آزادی خودم خوشحال هستم. از همه شما برای استقبال ما تشکر میکنم. ولی هنوز نمیتوانم زیاد صحبت کنم. چون وضعیتم کمی سخت است و احساس خوشحالی دارم. شادی بی پایان. الحمدلله.
والله صعب للغايه في الذات
في واقعا شرایط در زندان های نقب و جلبو فوق العاده دشوار است. فشارها به شدیدترین حد خود رسیدن. سرکوب هایی که از زمان تاسیس این رژیم سابقه نداشته حالا در زندان ها در جریان است.
اسرای آزاد شده از چنگ صهیونیست‌ها شرایط زندان رژیم صهیونیستی را وخیم توصیف و از آنها با عنوان گورستان زندگان یاد کردند.
22 سال در زندان بودم. احساسم قابل توصیف نیست. انگار دوباره متولد شدم و وارد دنیای جدید شدم. در مسیر انتقال از زندان النقب به زندان اوفر بارها ما رو ضرب و جرح کردن که این آثار روی دستم باقی مونده.
برخی از آزادگان فلسطینی در این شکنجه ها به قدری آسیب دیدند که مستقیم به بیمارستان منتقل می شوند. اما کمی آنسوتر این وضعیت یکی از اسرای صهیونیست در نزد حماس است.
سلام. امروز روز بسیار مبارکی است. من کنار دریا نزدیک بندر غزه نشستم و از گردانهای قسام برای همه چیز بسیار تشکر میکنم. شما با ما خوب بودید. 15 ماه دور از خانه بودم. به همه جوانانی که با من بودند میگویم انشاءالله حالتان خوب باشد.
این اسیر آزاد شده حتی به این صحبت ها هم بسنده نکرده و در نامه ای از نیروهای حماس به خاطر پیگیری وضعیت جسمانی و درمانیش قدردانی کرده است. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز جنگ تجاری در جهان. سخنگوی وزارت خارجه چین با اعلام نارضایتی شدید پکن از اقدامات آمریکا در وضع تعرفه های جدید بر کالاهای چینی گفت قاطعانه با این امر مخالفت کرده و با در پیش گرفتن ادامه تدابیر مقابله از منافع مشروع خود محافظت میکنه. ترامپ تعرفه واردات کالای چینی را با هدف رفع ناترازی تجاری، حمایت از تولید داخلی و مقابله توسعه اقتصاد چین 10% افزایش داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
کالاهای چینی که به مقصد آمریکا بارگیری می شوند. گمرک چین اعلام کرده سال گذشته میلادی این کشور 525 میلیارد دلار کالا به آمریکا فروخته، یعنی حدود یک هفتم کل صادرات 3500 میلیارد دلاری چین به مقصد آمریکا بوده. حالا ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته می‌خواهد این حجم از واردات کالاهای چینی به آمریکا را کم کند با وضع تعرفه‌های بیشتر برای جلوگیری از افزایش رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکا.
این ادعا که وضع تعرفه ها رشد اقتصادی چین را کاهش می دهد بی اساس است. چین در دو دهه گذشته به تدریج سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلیش را کم کرده، به طوری که این سهم در 20 سال گذشته از 60% به 37% کاهش یافته.
ترامپ گفته می خواهد با افزایش تعرفه ها سرمایه گذاران و تولید کنندگان آمریکایی که کسب و کار خود را به چین منتقل کرده اند مجبور کند به آمریکا برگردند.
صنعت ما در حوزه بامبو است و ما باید از بامبوهای چینی استفاده کنیم. پس تعرفه ها هر چقدر هم افزایش یابد ما مجبوریم در چین بمانیم.
یک تولید کننده دوچرخه در شرق چین که محصولاتش را به آمریکا صادر می کند می گوید تعرفه ها قیمت کالاها را افزایش می دهد، اما هزینه این افزایش قیمت ها را باید مردم آمریکا بپردازند.
افزایش تعرفه ها قیمت کالاهای ما را افزایش میده، اما در کوتاه مدت جایگزینی برای محصولات ما وجود نداره و ما میتونیم به فروشمون در آمریکا ادامه بدیم. با این حال مشتریان ما باید کالاها را گرونتر بخرن و زیان کننده اصلی این ماجرا مصرف کنندگان آمریکایی هستند.
برآوردهای انجام شده نشان میدهد افزایش تعرفه‌ها مالیات خانوارهای آمریکایی را به طور میانگین 830 دلار افزایش و تولید اقتصادی آمریکا را 4% کاهش خواهد داد. همان چیزی که ترامپ از آن به هزینه دردناک تصمیم خود یاد کرده.
90% هزینه این تعرفه ها بر عهده مصرف کنندگان آمریکایی است. افزایش تعرفه ها نه مانع توسعه اقتصادی چین می شود و نه کسری تراز تجاری آمریکا با چین را کاهش خواهد داد.
با این حال به نظر می رسد طوفان جنگ تجاری در جهان آغاز شده. جنگ تعرفه ها شاید پیروزی نداشته باشد، اما قطعا قربانیان زیادی خواهد گرفت. امیر شیانمهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن، چین.
تجهیزات پزشکی ایران در 55 کشور جهان. تولید تجهیزات پزشکی با فناوری های پیشرفته در ایران سبب شده است ایران به جمع برترین های جهان بپیوندد. این تجهیزات پزشکی علاوه بر پیشگیری از خروج ارز با قیمت های گاه تا 1/8 نمونه های خارجی تولید می شود. گزارش خبرگزار صدا و سیما.
از کشورهای منطقه آمدند.
ایران، بحران.
دخترم مشکل کلیه داره. اول رفتیم ترکیه و اونجا تعریف پزشکان ایرانی رو شنیدیم، برای همین اومدیم ایران.
میگویند به تیغ پزشکان ایرانی اعتماد دارن.
جرمنی ما راحت.
پسرم تو آلمانه و میتونم آلمان برم، ولی من ایران انتخاب کردم.
از ابزار جراحی در دست این پزشک تا دستگاه‌های پیشرفته درمانی در اینجا کاملا ایرانی است.
محصولات مورد نیاز اتاق عمل رو شرکت‌های ما تولید می‌کنن در بخش آی سی یو، سی سی یو و تخت‌های ویژن. عمده محصولات تو ایران تولید میشه.
2300 شرکت تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد که در 2 سال گذشته با ساخت 10000 نوع از اقلام مورد نیاز تولیداتشان را 45% افزایش دادند. تنها در سال گذشته 90% از نیاز بیمارستان‌های کشور را همین شرکت‌ها تأمین کردند.
بازاری که ما در بخش تجهیزات پزشکی در حال حاضر داریم به فروش میرسونیم حدود 750 میلیون دلار هست.
برچسب ساخت ایران بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی، یکی از پیشرفته ترین تجهیزات روز جهان در درمان تومورهای سرطانی با حداقل آسیب به بافت‌های مجاور نقش بسته است.
با بومی سازی 100% تکنولوژی و 95% قطعات ما تونستیم قیمت این دستگاه رو بسیار کاهش بدیم.
دستگاهی که پس از آمریکا، چین، سوئد و آلمان، حالا ایران پنجمین سازنده آن است.
توی دستگاه شتاب دهنده خطی قسمت نرم افزار و سیستم کنترل این دستگاه به صورت جعبه سیاه کمپانی ها است. یعنی ما هر چقدر پول بدیم امکان انتقال تکنولوژی برای ما وجود نداره.
اسپکت یا دستگاه تصویربرداری پزشکی هسته‌ای که از فناوری‌های بسیار پیشرفته در جهان است و در تشخیص و شناسایی ضایعات سرطان و گرفتگی عروق قلب با تصاویر فوق‌العاده و وضوح بالا کاربرد بسیار مهمی دارد، حالا در ایران تولید می‌شود.
با تکیه بر تخصص جوانان ایرانی تونسته کلیه محصولات پزشکی هسته‌ای را طراحی و تولید کند.
دستگاهی که در جهان با وجود ایران تنها 6 کشور سازنده دارد. تولید دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس هم از دستاوردهای مهمی است که تاکنون بیش از 40 دستگاه از آن تحویل وزارت بهداشت شده است.
به جرات میتونم خدمتتون بگم که ما به باشگاه تولید کنندگان قطعات سی تی اسکن دنیا پیوستیم.
تولید ایمپلنت ها یا کاشتنی های شخصی سازی شده از دستاوردهای دیگر متخصصان کشورمان است که برای هر بیمار به صورت سفارشی بر اساس ساختار بدنی و یا آسیب منحصر به فرد به کمک پرینتر سه‌بعدی طراحی و ساخته می شود. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، با خبر ورزشی همراه ما باشید. پایان مرحله اول لیگ شنا با صدرنشینی نفت تهران. مرحله اول 21 دوره لیگ شنای باشگاه های کشور با صدرنشینی نفت تهران به پایان رسید. گزارش خبرنگار خبرگزار صدا و سیما.
استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران میزبان 150 شناگری بود که در لیگ کشوری شرکت کردند. شناگران در قالب 9 تیم در 19 ماده انفرادی و تیمی به مدت 2 روز به میدان رفتند و حد نصابای جدیدی رو به ثبت رسوندن.
در ما 50 متر کرال پشت یه رکورد شکن داشتیم، آقای عمر عباسی از کیان گلستان، و همچنین در 200 متر مختلط آقای محمد قاسمی شناگر خوب ما از نفت تهران تونستن حد نصاب این ماده رو جابجا کنن.
لیگ شنای ایران به صورت متمرکز برگزار میشه و فرصتی برای کادر فنی تیم‌های ملی تا بهتر بتونن ملی پوشان و استعدادهای برتر رو زیر نظر بگیرن.
بهترین ها رو برای اردوی تیم ملی دعوت خواهیم کرد.
برنامه پیشرونده‌ای که برای بچه‌ها طراحی کرده بودیم اتفاقات خوبی توش افتاده بود و پیشرفتایی من دیدم.
هدف اصلی تیم ملی هم همین هستش که بتونیم توی مسابقات کشورهای اسلامی که سال آینده قرار برگزار بشه توی ریاض بتونیم برای اولین بار تاریخ سازی کنیم.
لیگ شنا فرصتی هم هست برای شناگران تا درآمدزایی کنن.
با توجه به میزان خوب بودن عملکردمون قراردادهامون رو به اون میدن. شاید بین 30 تا 40 میلیون فقط.
در پایان این مسابقات تیم نفت تهران به عنوان نخست رسید و تیم‌های قهرمان مشهد و نور سمنان به عنوان‌های دوم و سوم رسیدند. مرحله دوم این مسابقات روزهای سوم و چهارم اسفند امسال برگزار میشه. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، در روزهای آغازین دومین دوره ریاست جمهوری خود، شیوه را که در دوره نخست ریاست جمهوری در حمایت گسترده و بی سابقه از رژیم صهیونیستی داشت، بار دیگر در پیش گرفته و اقدامات جدید در راستای حمایت از رژیم اسرائیل و ضدیت با فلسطینی ها صورت داده است. این اقدامات و موضع گیری ها با واکنش مثبت تل اویو روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خاطر لغو محدودیت های ارسال سلاح به اسرائیل تشکر کرد. نتانیاهو در پیام ویدیویی با ترامپ اعلام کرد که از او به خاطر عمل به وعده های خود در تامین ابزارهای لازم برای اینکه اسرائیل بتواند از خود دفاع کند، دشمنان مشترکشان را شکست دهد، تشکر و قدردانی میکند. یک مقام اسرائیلی گفت پنتاگون روز جمعه به اسرائیل در مورد آزادسازی ارائه این بمب‌ها اطلاع داده و در این راستا 1800 بمب که در انبارهای آمریکا نگهداری می‌شود در روزهای آینده به اسرائیل تحویل داده می‌شود. ایالات متحده در طول جنگ غزه 14100 بمب سنگرشکن به اسرائیل تحویل داده بود. ترامپ روز شنبه گفته بود که چیزهای زیادی که پیشتر اسرائیل از آمریکا خواسته بود اینک به تل اویو تحویل داده می شود. یک رسانه آمریکایی پیشتر اعلام کرد ترامپ در راستای حمایت از اسرائیل توقف ارسال بمب های 2000 پوندی به این رژیم را که در دوره جو بایدن متوقف شده بود لغو کرد و در روزهای آینده این بمب‌ها را روانه تل اویو می‌کند. جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، تحویل این بمب‌ها را به دلیل نگرانی ادعای در مورد استفاده از آنها توسط ارتش رژیم صهیونیستی در بوریکه غزه متوقف کرده بود. تصمیم بایدن برای توقف ارسال یک محموله بمب 2000 پوندی در ماه می گذشته منجر به یکی از بزرگترین بحران‌ها در روابط واشنگتن و تل اویو در طول جنگ غزه شد. این توقف که بایدن از آن برای اعتراض نمایشی با تهاجم رژیم صهیونیستی بر رفح استفاده کرد، با یک نماد سیاسی تبدیل شد و توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، برای بسیج جمهوری خواهان علیه بایدن مورد استفاده قرار گرفت. نتانیاهو و وفادارانش در اسرائیل و آمریکا از این تصمیم بایدن برای طرح ادعای دروغین تحریم تسلیحاتی آمریکا علیه اسرائیل استفاده کردند. تصمیم بایدن همچنین انتقادات قابل توجه را از سوی جامعه یهودی در آمریکا به همراه داشت که عمدتاً تمایل به دموکرات دارند. با این حال، همان طوری که پیش بینی می شد، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، در راستای خوشخدمتی به رژیم صهیونیستی و ارائه همه گونه کمک‌های نظامی به اسرائیل در همان آغازین روزهای رئیست جمهوری اش به این امر پایان داد. موضوع دیگری که از سوی دونالد ترامپ در راستای اهداف کلان اسرائیل در قبال بارکه غزه، یعنی خالی کردن آن از جمعیت فلسطینی ها و استقرار صهیونیست های شهرک نشین در این منطقه مطرح شده، مسئله اخراج فلسطینی های ساکن غزه و سکونت آنها در دیگر کشورهاست. ترامپ در اظهارات جنجالی برای به اصطلاح حل مشکلات موجود در غزه، خواستار تخلیه کامل این منطقه و سکونت فلسطینی ها در کشورهای عربی همسایه شده است و با اشاره به نبود شرایط زندگی در غزه و علت ویرانی های گسترده به کشورهای عربی همسایه اراضی اشغالی از جمله مصر و اردن دستور داده، از مردم غزه استقبال کرده و به آنها جای دهند تا به بهانه انتقال ساکنان بارکه غزه از مشکلات موجود در این منطقه بکاهد. ترامپ با تاکید بر پیشنهاد دستوری خود به سران مصر و اردن از آنها خواسته است تا در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند. با این حال، این طرح ترامپ با مخالفت‌های داخلی و خارجی روبرو شده است. کشورهای همسایه فلسطین اشغالی به شدت با طرح ترامپ مخالفت کرده اند. ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن روز یکشنبه در پاسخ به درخواست ترامپ برای کوچاندن ساکنان غزه به کشورهای همسایه تاکید کرد: مخالفت ما با آوارگی دائمی و غیر قابل تغییر است و برای دستیابی به ثبات و صلحی که همه می خواهیم ضروری است. وزارت خارجه مصر نیز پیشتر در بیانیه کوچاندن فلسطینی ها و خالی کردن سرزمین فلسطین از ساکنان اصلی آنها را غیر قابل قبول دانست. آمریکا در دوره زمامداری نخست رئیس جمهوری دونالد ترامپ مواضع و اقدامات بی‌سابقه را به نفع رژیم صهیونیستی صورت داد. در واقع یکی از موارد بارز رویکرد خارجی ترامپ موضع وی در زمینه حمایت بی قید و شرط از اسرائیل و عملی کردن اقدامات بود که رئیسان جمهور قبلی آمریکا از انجام آنها خودداری کرده بودند. مهمترین آنها به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و رسمیت شناختن الحاق جولان اشغالی به فلسطین اشغالی، ارائه طرح معامله قرن که منافع و امتیازات بی سابقه را به رژیم صهیونیستی ارائه داده و در مقابل فلسطینی ها را از حقوق مسلم خود محروم میکند و نهایتاً رضایت دولت ترامپ به الحاق بخشی از کرانه باختری به فلسطین اشغالی بود. اکنون ترامپ با چراغ سبز دادن به ارسال بمب ها به رژیم صهیونیستی و نیز موضع گیری هماهنگ با تل اویو درباره اخراج فلسطینی ها از بارکه غزه دقیقاً در همان مسیر حرکت میکند که در دوره اول رئیسیت جمهوری اش برای خوشخدمتی به رژیم صهیونیستی طی کرده بود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گفتگوی وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با مشاور ویژه نخست وزیر ژاپن در شهر دوشنبه. امضای تفاهمنامه همکاری انتقال داده میان ایران و کشورهای منطقه. آغاز جنگ تجاری در جهان. از اون شنونده از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم. خداوند مهربان یار نگهدارتون باد.
یکی در غربه مگذرد از پدر و مادر جدا مگذرد ای خلق تاجیک با خدا کی باورم کنه این حیاتی ما مثل گدا مگذرد تاجیک بچه این با خدا کی سرگردانمه در ملک غریب آمده و گیرانمه تاجیک بچه این با خدا کی سرگردانمه در ملک غریب آمده و گیرانمه این ملک غریب بی با همه غمگین شو با پدر و مادر تربیه کن شو ای خدای جان رزق در وطنم بده کی ملتی من از وطن به وطن شو این عمر جوان یکی در غربه مگذرد از پدر و مادر جدا مگذرد ای خلق تاجیک با خدا کی باورم کنه این حیاتی ما مثل گدا مگذرد تاجیک بچه این با خدا کی سرگردانمه در ملک غریب آمده و گیرانمه تاجیک بچه این با خدا کی سرگردانمه در ملک غریب آمده و گیرانمه این ملک غریب بی با همه غمگین شو با پدر و مادر تربیه کن شو ای خدای جان رزق در وطنم بده کی ملتی من از وطن به وطن شد.